آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
ابو اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
وقت بخیر دوستانی گرامی، امروز یکشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید. برنامه بعدی راهی رستگاری خواهد بود و سپس تکراری اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه 19 شهریور سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 24 صفر سال 1445 هجری قمری و مطابق با 10 سپتامبر سال 2023 میلادی است. صد و نه سال پیش در روز 10 سپتامبر سال 1914 میلادی جنگ میان ارتش‌های آلمان و روسیه در اطراف دریاچه به نام مازوری در گرفت. این نبرد به دنبال شروع جنگ جهانی اول و پیوستن روسیه به جبهه متفقین آغاز شد. در جنگ مازوری آلمان‌ها به فرماندهی هیندنبورگ رئیس ستاد مشترک ارتش خود با استفاده از تاکتیک‌های جدید رزمی و سلاح‌های جدید پیروز و حدود 20 هزار سرباز روسی کشته و 45 هزار نفر اسیر شدند. سرانجام در پی انقلاب اکتیبر سال 1917 در روسیه این کشور از جنگ جهانی اول کنار رفت. چهل و چهار سال پیش در روز 19 شهریور سال 1358 هجری خورشیدی آیت الله سید محمود طالقانی روحانی مبارز و مفسر قرآن کریم بر اثر سکته قلبی درگذشت. وی در سال 1284 هجری خورشیدی در یکی از روستاهای طالقان متولد شد. آیت الله طالقانی از جوانی با اوضاع و حوادث سیاسی ایران و جهان آشنا بود. وی در جریان قیام خونین 15 خرداد سال 1342 هجری خورشیدی به جرم شرکت در این قیام به 2 سال زندان محکوم شد. آیت الله طالقانی از آن زمان به بعد نیز بارها زندانی و تبعید شد تا اینکه سرانجام در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 هجری خورشیدی از زندان آزاد شد و مورد استقبال مردم مبارز و مسلمان ایران قرار گرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی آیت الله طالقانی به فرمان امام خمینی رحمت الله تعالی علیه رهبر فقید انقلاب اسلامی ریاست شورای انقلاب و امامت جمعه تهران را بر عهده گرفت. او در نخستین انتخابات مجلس خبرگان به عنوان نماینده مردم تهران به این مجلس راه یافت. این مبارز خستگی ناپذیر و خداجوی در دوران اسارتش در زندانهای شاه سوره‌هایی از قرآن مجید را تفسیر کرد که با عنوان پرتوی از قرآن منتشر شده است. کتاب نظام مالکیت در اسلام اثر دیگر آیت الله طالقانی است. چهل و یک سال پیش در روز 19 شهریور سال 1361 هجری خورشیدی آیت الله ضیاءالدین آملی فقیه و عالم وارسته درگذشت. وی در سال 1283 هجری خورشیدی در خاندان علم و فضیلت در تهران متولد شد و پس از مدتی به همراه پدر برای تحصیل علوم دینی عازم نجف اشرف شد. پدرش محمد تقی آملی از علما و فلاسفه برجسته زمان خود بود و بر آموزش فرزندش نظارت داشت. آیت الله ضیاءالدین آملی با استفاده از هوش و درایت خود و استادان فاضل در نجف به زودی به درجه والای اجتهاد دست یافت و به ایران بازگشت. وی بر اساس توافقی که میان علمای دانشگاه الازهر مصر و آیت الله العظما بروجردی انجام شد، سالها به نمایندگی از ایشان به مصر رفت و کوشید تا کرسی درس فقه جعفری را در این دانشگاه برقرار کند. اما از آنجا که در مصر همکاری چندانی با آیت الله آملی نکردند، به تهران بازگشت و به تدریس و تبلیغ دین پرداخت. وی در جریان مبارزات مردم ایران با رژیم استبدادی پهلوی حمایت فراوانی از انقلاب اسلامی به عمل آورد و مدتی پس از پیروزی انقلاب در پی یک بیماری طولانی درگذشت. و و دهم سپتامبر برابر با 19 شهریور روز جهانی پیشگیری از خودکشی است. در سال 2003 میلادی به پیشنهاد انجمن بین المللی پیشگیری از خودکشی در همکاری با سازمان بهداشت جهانی، این روز به نام روز جهانی پیشگیری از خودکشی نامگذاری شد تا جهانیان را متوجه این موضوع مهم و تبعات ناگوار آن در دنیای معاصر بسازد. انجمن بین المللی پیشگیری از خودکشی هر سال در این روز پیامی منحصر به فرد می دهد که می توان از خودکشی جلوگیری کرد. با عمل امید بسازیم شعار 3 ساله روز جهانی پیشگیری از خودکشی در سال 2021 تا 2023 است. این شعار بیانگر این است که جایگزینی برای خودکشی وجود دارد و هدف آن الغای اعتماد به نفس و نور امید در همه ماست. با عمل امید بسازیم یعنی می توانیم به افرادی که افکار خودکشی را تجربه می کنند نشان دهیم که امیدی وجود دارد و ما به آنها اهمیت می دهیم و می خواهیم از آنها حمایت کنیم. کشورهای مختلف هر سال در تاریخ 10 سپتامبر به منظور افزایش اطلاع رسانی در زمینه اقدامات پیشگیرانه ضروری با هدف کاهش نرخ قربانیان خودکشی در سراسر جهان مراسم ویژه‌ای برگزار می کنند. برگزاری مراسم روز جهانی پیشگیری از خودکشی به سازمان‌ها، دستگاه‌های دولتی و افراد این فرصت را می‌دهد تا سطح آگاهی‌های خود را در مورد خودکشی، بیماری‌های ذهنی مرتبط با خودکشی و پیشگیری از خودکشی افزایش دهند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه 19 شهریور سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 10 سپتامبر سال 2023 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
یارانی همراه، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. همکنان راهی رستگاری را میشنوید.
راه رستگاری.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه راه رستگاری. امید است از برنامه های این سلسله و در جهت رشد شخصیت و پیشرفت و شکوفایی معنوی خود و خانوادهتان استفاده نمایید. دوستان همراه، در این ساعت نیز درباره برخی دیگر از مهارت های ارتباطات بین همسران و اعضای خانواده با شما مطلب های را مطرح میکنیم که در برنامه های گذشته با این موضوع قسمان پرداخته بودیم. لطفاً همراه ما باشید. اما در ارتباطات بین همسران و اعضای خانواده چند خطا و عادت نادرست همواره مشاهده می شود که یکی از آنها ذهنخوانی است. ذهنخوانی یعنی ما برداشت های خود را به دیگران نسبت می دهیم. تصور می کنیم مردم چگونه فکر می کنند، چی می خواهند بکنند و چه احساساتی دارند. با جرأت می توانیم بگوییم که بخش اساسی سوء تفاهم ها و اختلافاتی که بین اشخاص مختلف و همسران رخ می دهد به خاطر همین خطای ذهنی خانی است. به همین منظور باید این کار را متوقف کنیم، چرا که باعث می شود در رابطه های خود با دنیا و آدم های اطراف حقیقت را آنگونه که هست نبینیم و فقط چیزهایی را ببینیم که ذهن ما آنها را می سازد. ذهن خانی می تواند کاملا تحریک کننده و خشم برانگیز باشد. مثلا بیان کردن جمله های مانند تو دوستان مرا نمی پسندی، تو از مسئولیت فرار میکنی و از این دست. با کار بردن چنین عباراتی می تواند مانع گفتگوی منطقی و سازنده شود. We'll be right back. ارتباطات بیش از این که شامل توانایی های ذاتی باشند، مهارت های خاصی را می طلبند که می توان آنها را آموخت و رشد داد تا بتوانیم با همسرانمان صحبت کنیم و به حرف آنها گوش دهیم. برای بهبود مهارت های ارتباطی با همسرانمان لازم است قانون های را رعایت نماییم. قانون اول این است که یک طرف را خلع اصلاح کنید. این بدان معنا نیست که شما مجبورید سازش کنید یا تسلیم شوید. با اینکه نمی توانید عصبانی، ناامید و تحریک شوید، شما برای تمام افکار و احساسات خود حق دارید. فقط در نظر بگیرید که شریک زندگی شما نیز ممکن است حرفی برای گفتن داشته باشد که ارزش گوش دادن و تأمل دارد. این گفتگو یک میدان جنگ نیست که شما باید ثابت کنید که حق با شماست. این مبارزه نیست که شما باید در آن برنده شوید. وقتی وارد مکالمه می شوید، فقط یک واقعیت وجود دارد که فرد می تواند از آن اطمینان داشته باشد. شما باید از افکار، احساسات و برداشت های خودتان آگاه باشید. تنها چیزی که باید شما و همسرتان را به مکالمه وادار کند، چیزی است که هر یک از شما می توانید از آن مطمئن باشید. یعنی افکار، احساسات و برداشت های خودتان متاسفانه تقریبا در تمام همسران یک نفر توسط دیگری قربان می شود. در نتیجه تمرکز بسیاری از بحث‌های آنها سرزنش یک دیگر است. در تلاش برای صحبت در مورد خود، از متهم کردن، انتقاد یا سرزنش شریک زندگی خود جلوگیری کنید. شما اینجا هستید تا در مورد خودتان صحبت نمایید، نه در مورد شریک زندگانی یا بچه ها یا محل کار یا دوستانتان. به شریک زندگی خود نگاه کنید و به آنچه در این لحظه می توانید در مورد او برایش فاش کنید فکر نمایید. این خود یکی از مهمترین مهارت های ارتباطی زوجین است. شنوندگان عزیز، در این قسمت از گفتار راه رستگاری توجه شما را جلب می کنیم به ادامه مطلب های خانم لیلا رشیدی، کارشناس امور تربیتی، که درباره راه‌های بهتر شدن ارتباطات زوجان و اعضای خانواده مطالبی را عنوان می‌کند.
ما به طور کلی در مجموعه خانواده معتقدیم که دو تا زیرمنظومه یا دو تا خرده نظام اساسی در خانواده وجود داره. یکی زیرمنظومه زناشویی یا همون والدین، اگه بچه داشته باشم میشه والدین، و یکی هم زیرمنظومه فرزندان. وقتی روابط بین این افراد از یک در واقع الگوی نسبتاً ثابت پیروی میکنه، بعد از یه مدت توی اون چرخه های ارتباطی افراد قرار میگیرن و احتمال تغییرش هر چقدر بیشتر بگذره، احتمال تغییرش ممکنه مقدار سخت‌تر و کمتر باشه. و اما در مورد انواع الگوهای ارتباطی،
یه سوال بپرسم خانم دکتر قبل از اینکه وارد بحث انواع الگوهای ارتباطی بشیم، این که به نظر میاد، حالا شما درست یا غلط بودن صحبت من رو تمدش بفرمایید، نظرتون رو، این که الگوهای ارتباطی خانواده سالم و کارآمد ممکنه شکل هم باشه، اما الگوهای ارتباطی خانواده‌ای که ممکنه ناکارآمد باشه و همون چرخه معیوبی رو که بنده بهش اشاره کردم، شاید همون باعث بشه که اونها الگوهای ارتباطی متعدد و متنوعی داشته باشن. درسته این موضوع یا نه؟
اگر درست متوجه شده باشم، منظورتون اینه که الگوهای ارتباطی خانواده‌های سالم و نرمال از یک ریتم تقریبا مشابهی پیروی میکنه، ولی در الگوهای ارتباطی خانواده‌های ناسالم ممکنه که خیلی متغیر باشه.
بله، همینطوره فامیل.
بعضی وقت‌ها که پای اختلال شخصیتی در میون باشه، این احتمال بیشتره. یعنی وقتی که یک اختلال شخصیت در یکی از اعضای خانواده وجود داره، ممکنه که پیشبینی ناپذیری رفتارها بیشتر باشه، یعنی رفتارهایی که یه دفعه ما شوکه میشیم.
بله.
یا در بحث در واقع از دیدگاه اریک برن نگاه بکنیم، از در واقع رویکرد تحلیل رفتار متقابل، بله، معتقده وقتی ما در بازی‌های ارتباطی قرار می‌گیریم، اون بازی‌های ارتباطی بعضی وقتا باعث میشه که یه دفعه با یه رفتاری مواجه بشیم که خیلی تعجب بکنیم، خیلی شوکه بشیم که چرا این فرد این رفتار رو کرد. به خاطر اینکه ظاهر ارتباطی یه چیزه، ولی در واقع اون ارتباط درونی که برقراره متفاوته با اون پوسته ظاهری ارتباط.
خیلی ممنون خانم دکتر. به انواع الگوهای ارتباطی،
انواع الگوهای ارتباطی، ما الگوهای خیلی متعدد و متنوعی میتونیم تعریف بکنیم، ولی من رایج ترین هاش رو میگم، چون قراره حالا تا جایی که زمان اجازه بده هم الگوهای سالم رو ما تعریف بکنیم، هم الگوهای ناسالم و معیوب رو. ببینید در فضای خانواده الگوی ارتباطی اولا بین زوجها و بین والدین و فرزندان متفاوته. بین والدین و فرزندان بستگی داره که رده سنی فرزندان به چه شکلی باشه. ما همیشه معتقدیم که ما به طور کلی سه رده سنی داریم از بابت ارتباط، الگوهای ارتباطی، یکی کودک، یکی نوجوان و یکی هم جوان. یعنی فرزندان در یک خانواده تا قبل از سن نوجوانی، از حالا تقریبا ابتدا که به دنیا میان، که حالا بحث ارتباط کلامی خیلی به اون صورت مطرح نیست، ولی از ابتدا که به دنیا میان تا هلوهوش 14 سالگی یا 13 سالگی سنین کودکی رو در واقع سپری میکنن. از 13 الی 14 سال تا حدود 20 سال و 19 سال 19 در واقع نوجوانیه، و از 19 سال به بعد وارد سن جوانی میشن و بعد هم حالا میان سالی که دیگه معمولا از خانواده مستقل میشن دیگه از میان سالی. این که اعضای خانواده، اون فرزندان و والدین، چه ارتباط، چه نوع ارتباطی بینشون برقرار باشه بسته به رده سنی متفاوته. ما در تعریف ساختارهای شخصیت معتقدیم که ما هر کدوممون سه لایه یا سه بخش در شخصیتمون داریم.
بخش هر سنی باشیم یا نه؟
به مرور زمان پیدا میشه،
پیدا میشه.
در وقتی که مثلا کودک و خردسال هستیم فقط کودکی رو داریم، بعد به مرور زمان از نوجوانی بالغ هم شکل میگیره و والد هم شکل میگیره.
ادامه برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان پی میگیریم. شناخت احساسات غیر منطقی خود برای هر یک انسان مهم است. آنها را به عنوان موردهای نامناسب، نابالغ یا بی‌معنی رد نکنید. سعی کنید در مورد احساساتی صحبت کنید که ترجیح می‌دهید از آنها دور شوید. احساساتی که می ترسید در صورت آشکار ساختن باعث خجالت و تحقیر شما شوند. به عنوان مثال اگر احساس صدمه یا ناامیدی می کنید، این احساسات را با شریک زندگان خود در میان بگذارید. این در مورد چگونگی آسیب دیدگی و ناامیدی شما نیست. این فقط در مورد یک واقعیت ساده است که در آن صدمه دیده یا از آن ناامید شده اید و این باعث درد عاطفی شما می شود. اغلب افراد از گفتگو درباره آنچه که می خواهند شرم می کنند و بر زبان نمی آورند، اما خواسته های شخصی از اعماق وجود شما ناشی می شوند که بیشترین آسیب پذیری را احساس می کنید. من می خواهم که مکمل من باشید. می خواهم با شما مهربان باشم. می خواهم یک بچه داشته باشیم. وقتی شما و همسرتان در این سطح ارتباط برقرار می کنید، بسیاری از مسائل پیش پا افتاده بین شما از بین می روند و آشکار می شوند که آنها صرفاً موردهای بی نتیجه بودند که به منظور جلب توجه شما در رابطتان ایجاد شدند. گوش دادن یکی از مهمترین مهارت‌های ارتباطی همسران است که باید آن را یاد گرفته و توصیه داد. صرف شنیدن به معنای گوش دادن نیست. فقط وقتی علاقه بی قید و شرط شخصی که با ما صحبت می کند را درک می کنیم، می توانیم واقعا آن شخص را بشناسیم. گوش دادن کاملا مربوط به شخصی است که با او گوش می دهید. دیدگاه خود را کنار بگذارید. افکار، عقاید یا واکنش های شما نسبت به صحبت های طرف مقابل هم بی ربط و هم نامناسب هستند. شخصی که صحبت می کند برای مشاوره یا راهنمایی به دنبال شما نیست. آنچه واقعا احتیاج دارد شنیده شدن است تا احساس کند که دیده می شود. همانطور که با همدلی به همسرتان گوش می دهید و احساس او را درک می نمایید، با او به عنوان یک شخص حس ترحم پیدا کنید. شما دیدگاهی نبی پیدا می نمایید. وقتی با و مسائل شریک زندگی خود گوش فرا می دهید، واکنش های بیش از حد شخصی خودتان نسبت به آنها مهم نخواهند بود. همونطور که شریک زندگیتان با شما صحبت می کند و به شما کاملا گوش می دهد، به احتمال زیاد هر دوی شما به درک عمیق‌تری از تجربه ها و احساسات یکدیگر می رسید. این سطح بینش و درک با همراه احساس همدلی و دلسوزی که با آن همراه است، بر روشن شدن بسیاری از سردرگمی های موجود در بین زن و شوهر کمک می کند. بله دوستان، با آموختن و رعایت کردن موارد هایی که بیان شد، می توانیم مسائل و واکنش های شخصی که منجر به ایجاد مشکل بین خانواده ها می شود را شناسایی نماییم. اکنون می دانیم که برای جلوگیری از دردسر در آینده به دنبال چیزی باشیم و اگر با یکدیگر به مشکل برخوردیم، می توانیم اتفاقات را تشخیص داده و زود و فوری با آنها کنار بیاییم. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعتی راه رستگاری از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. ضمناً یادآور میشیم این گفتار در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است و برنامه هم در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش می شود. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
یارانی همراه، امیدوارم که برنامه راهی رستگاری مورد پسند شما قرار گرفته باشد. در این لحظه تکرار اقتصادی تاجیکستان را میشنوید.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگان گرامی. این جانب خلیلی و اتفاقی دیگر همکارانم برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوع ها خواهیم پرداخت: امکانات صنعتی ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه، کشاورزی بخش کلیدی اقتصاد تاجیکستان، ساخت کارخانه مشترک تاجیکی و روسی برای تولید دارو و نرخ ارز در تاجیکستان. نشریه بانوان تاجیکستان با معرفی امکانات صنعتی ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه پرداخته نوشته است. ناحیه شاه منصور در جنوب و شرقی شهر دوشنبه جایگیر است. غیر از انشاءات مهمی کمونیکاسیونی و نقلیاتی مثل فرودگاه بین المللی دوشنبه و راه آهنی تاجیکستان، چند سال اخیر در ناحیه در میدان بیش از 9 هکتار با سهم شرکت‌های تولیداتی و صاحبکاران وطنی منطقه نوی صنعتی بنیاد یافته است. ماه سپتامبر سال 2018 امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با رئیس شهر دوشنبه رستم امام علی در بورش کوچه های عینی و زبونیسا با بنیاد کارخانه های نو آغاز رسمی بخشیده بابت به انابت گرفتن طلبات اهالی و افزایش اقتدار صادراتی تاجیکستان استحصال محصولات در بازار جهانی رقابت پذیر و با جایهای نوی کاری تامین نمودن اهالی تأکیدها داشتند. دوام سالهای 2019 تا 2021 در حدود ناحیه شاهمنصوری شهر دوشنبه واقع در کوچه های عینی زبونیسا و ولیزاده ساختمان 15 کارخانه استحصالی از جمله وحدت تکستایل، کارخانه کارکرد سنگ خارا و مرمری استروی کامپلکس، کارخانه کارکرد سنگ‌های رنگا و خودجلای اسرار سنگ، کارگاه استحصالی لامینت فیروز بناکار، شرکت علی جان کریم آید به استحصال روغن پخته، کارگاه تولید محصولات آردی سی ای شریپوف، شرکت هوریا آید به استحصال بستنی یا یخماست، کارگاه تولید بارجامه و بارچسب های نشری باصفت و شرکت لذت که به استحصال محصولات قنادی و کنسرو و مشغول است به انجام رسیده به فعالیت شروع کردند. در سال 2022 کارخانه صنعتی با نظرداشت سکتور غیر دولتی یا بخش خصوصی در حجم 512 میلیون سومانی محصولات صنعتی استحصال کردند که آن نظر به سال 2021 53.3 میلیون سومانی بیشتر است. 8 کارخانه صنعتی با استحصال 3 نمودی محصولات صحیحی صنعتی سبوک مشغول است، از جمله شرکت یاقوت 2000، کامبینت دوزندگی اموال نظامی با استحصال محصولات دوزندگی، شرکت وحدت تکستایل با استحصال محصولات بافندگی، جوراب های مردانه و زنانه و کودکانه، شرکت دکرس زباکار و میرزا میبل، آزوم، راحت دنیا و عبیر با استحصال میبل سروکار دارند که سال 2022 با مبلغ 29.682.000 سامانی محصولات تولید کردند. ماه دکبر سال گذشته با شرکت رئیس جمهوری تاجیکستان امامالی رحمان کارخانه قالین های دوشنبه به فعالیت پرداخت که اقتدار استحصالی آن در یک شبانه روز 4500 متر مربع قالی را تشکیل می دهد. اقتدار سالانه آن 1500000 متر مربع قالی بوده با شکل و اندازه های گوناگون، نقش و نگار و طرح ملی و اروپایی استحصال می شوند. فعالیت در کارخانه در دو بست براه مانده شده، 500 نفر با جای کاری دائمی و معاش تأمین است. تعداد زیادی کارمندان را زنان و دختران محلی تشکیل می دهند. سال 2023 در حدود ناحیه آغاز گردیدن فعالیت یک عدد کارخانه صنعتی آید به کارکرد نخ پخته پیش بینی شده. بنیاد کارخانه استحصالی زندگی لباس های مردانه زنانه کودکانه و احیای هنرهای مردمی شهزاده با فراگیری 50 جای کاری ادامه دارد. همزمان در حدود ناحیه شاهمنصور در 5 سال آینده بنیاد 3 کارگاه دوزندگی با تشکیل جایهای کاری نو، جلب متخصصان با تجربه و صاحب کسب، استحصال محصولات با صفت، تامین بازار داخلی با محصولات وطنی پیش بینی گردیده است. روزنامه جمهوریت در مطلب تحت عنوان کشاورزی از ساحه های کلیدی رشد دهنده است می نویسد یکی از هدف های استراتژیکی به تأسیس جای های کاری و افزون کردن اقتدار صادراتی تاجیکستان تأثیر بواسطه می رساند حفظ امنیت غذایی توسط رشد ساحه کشاورزی محسوب می شود. نشان دهنده های اقتصادی ساحه کشاورزی تاجیکستان نشان می دهند که حجم عمومی محصولات کشاورزی منتظم افزایش می یابد. جمهوریت می نویسد در سال 2021 نسبت به سال 2008 حجم زراعت غلدانه ها 643398 تن، کارتوشکا 361542 تن، پالیزی ها 533576 تن، سبزوات 1689359 تن، پخته 35658 و شالی 87738 تن افزوده است. عامل افزایش اگر طلبات روزافزون مردم و زیادشوی میدان کشت باشد، از طرف دیگر پیام های رئیس جمهوری تاجیکستان نیز به افزایش استحصال محصولات کشاورزی تأثیر خود را رسانیده است. به نوشته روزنامه جمهوریت سالهای اخیر در برابر ثمرناکی استحصالات در ساحه رستنی پروری نشان دهنده حاصلناکی زراعت های کشاورزی از هر هکتار میدان کشت زیاد گشته است. در اقتصاد صحیح کشاورزی استحصال محصولات چارواداری 27.7% را تشکیل می‌دهد که برای رسیدن به امنیت غذایی صحیح مهم به حساب می‌رود. سال‌های اخیر نشانداد استحصال محصولات چارواپروری افزوده است که نشانداد استحصال محصولات چارواپروری نشان می‌دهد که استحصال گوشت، شیر، تخم مرغ و پشم زیاد شده است، ولی در برابر این تکنولوژی نگهداری محصولات گوشتی در سطح ضروری و طبق معیارهای قبول شده تأمین نگردیده است و صاحبکاران را ضرور است که در این سمت نیز تدابیر بیاندیشند. یکی از نشان‌دهنده‌های رسیدن به امنیت غذایی و ثمرناکی اقتصادی استحصال محصولات کشاورزی در تاجیکستان به یک نفر اهالی منصوب می‌یابد. این نشان‌دهنده در سال‌های اخیر رو به بهبودی آورده است. همه نمودهای استحصال محصولات از جمله غله‌دانه، کارتوشکا، سبزیجات، پالیزی، انگور، گوشت، شیر و تخم مرغ به هر یک نفر اهالی از 14.7% تا 15.2% افزوده است. رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام خود در تاریخ 23 دکمبر سال گذشته تاکید کرده بود با وجود این امکانات ها در سمت ثمرناک استفاده بردن آب و زمین، بلند برداشتن مدنیت زمینداری و حاصل ناکی زراعت ها تا حال و طور کامل استفاده نشدند و چنین وضع از راهبران و مسئولین اندیشیدن تدبیرهای الهی را تقاضا میکند. سامانه سپوتنیک در مطلب با موضوع تأسیس کارخانه مشترک تاجیکستان و روسیه پرداخته نوشته است. شرکت روسی پرنالی در ساخت کارخانه تولید دارو و آب میوه در منطقه آزاد اقتصادی کولاب مشارکت میکند. یادداشت تفاهم همکاری سه جانبه بین مسئولان منطقه آزاد اقتصادی کولاب، شرکت روسی پرنالی و شرکت رستنی اینا در راستای ایجاد کارخانه تولید گیاهان دارویی و آب میوه امضا شد. این سند در دیدار گفتگوی سعدی قادرزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان و دیمیتری والواچ معاون وزیر توسعه اقتصادی روسیه در دوشنبه امضا شد. در این نشست موضوعات گسترش همکاری تجاری و سرمایه‌گذاری از طریق سازماندهی گفتگوی آزادی بین تجار و سرمایه‌گذاران و در این زمینه یافتن راه‌های جدید کار در راستای سرمایه‌گذاری مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
گزارش برنامه با بررسی تغییرات اقلیم می‌پردازد. تاجیکستان در بحث همکاری آب و مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیم در سطح منطقه و جهان حسن نیت نشان داده و تشبث و اقدامات را در همکاری با سازمان ملل و کشورهای منطقه راه اندازی کرده است. رئیس جمهوری تاجیکستان در همایش بین‌المللی سطح عالی آب برای توسعه پایدار 2018-2028 گفت که هدف آن سرعت بخشیدن در روند اجرای تعهدات کشورها و سازمانهای مربوطه بین المللی و منطقه‌ای می باشد. امام علی رحمان در باره پیامدهای منفی تغییرابی اقلیم به اقتصاد تاجیکستان از جمله گفت:
تاجیکستان از لحاظ پرتو گازهای گلخانه‌ای در جای 135 قرار دارد. با وجود حصه ناچیزش در این روند مملکت در راستای تغییریابی اقلیم آسیب پذیر بوده. اقتصادیات آن ما با پیامدهای منفی آن روبرو گردیده است. در دوام 30 سال اخیر از 14,000 پیریخی موجوده بیش از 1,000 تای آن به نابودی رسیده است. این روند باعث افزایش آفات‌های طبیعی و تنزل اکوسیستم آبی گردیده. هر سال به مملکت به صدها میلیون دلار ضرر مادی میرساند و سببگاری تلفات زیادی جانی نیز میگردد.
حکمت مومینوف پژوهشگر فرهنگستان علوم تاجیکستان از تلاش های تاجیکستان برای مقابله با آبشوی پریاخا خبر داده گفت:
گپ در آن که تغییریوی اقلیم که در دوام اصرها، صدها سال، هزارها سال، میلیونها سال برگزار میگشت، این تغییریوی اقلیمی طبیعی بود و انسان به آن تاثیر نمیرساند. حاضر که اقتدار انسان خیلی زیاد شد، بینید که از حساب اندستریالیزاسی، از حساب ساختن کارخانه های بزرگ در تمام جهان، مثلا یکی از منطقه هایی که سالهای آخر خیلی زود ترقی می‌یابد، این منطقه جنوب شرق آسیا، در اینجا تمام کارخانه های جهان حاضر اساساً در همین جنوب شرق آسیا کار میکنند، از بس که قوه کاری نرخ خیلی ارزان دارد، از حساب همین گازهای گرمخانه‌ای زیادتر اخراج میشود.
با توجه به حساسیت بحث آب، تاجیکستان به بخش فرامرزی همکاری های آبی در تامین صلح، ثبات و توسعه در شرایط تغییرات اقلیمی تاکید می‌ورزد. در بازارهای تاجیکستان این شب روز یک روبل روسی برابر با 12.18 درهم، یک دلار آمریکایی برابر با 10.91 درهم و یک یورو 11.99 درهم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایانی برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوندی بزرگ و منان می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
دوستان گرامی، از بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
دوستان خوبم، همراهان گرانقدرم، شما همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. مردی به عنوان یک مهمان عادی بر علی علیه السلام وارد شد. روزها در خانه آن حضرت مهمان بود، اما او یک مهمان عادی نبود. چیزی در دل داشت که ابتدا اظهار نمی کرد. حقیقت این بود که این مرد اختلاف دعوایی با شخص دیگری داشت و منتظر بود طرف حاضر شود و دعوا در محضر حضرت علی علیه السلام طرح گردد، تا روزی خودش پرده برداشت و موضوع اختلاف و محاکمه را عنوان کرد. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام فرمودند: پس تو فعلا طرف دعوا هستی؟ مرد گفت بلی یا امیرالمؤمنین. حضرت علی علیه السلام گفتند خیلی معذرت می خواهم، از امروز دیگر نمی توانم از تو به عنوان مهمان پذیرایی کنم، زیرا پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند هرگاه دعوایی نزد قاضی مطرح است، قاضی حق ندارد یکی از متخاصمین را ضیافت کند مگر آنکه هر دو طرف با هم در مهمانی حاضر باشند. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تبریک سران کشورها به امام علی رحمان در 32 سال روز استقلالیت تاجیکستان. سه پیشنهاد ایران برای مقابله مشترک با معضل گرد و غبار. و پیروزی تیم ملی فوتبال تاجیکستان مقابل سنگاپور. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. مردم تاجیکستان امروز 32 سالگرد استقلالیت این جمهوری را جشن گرفتند. در چنین روزی در سال 1991 میلادی در جلسه فوق‌العاده شورای عالی 12 جمهوری تاجیکستان بیانیه استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به تصویب رسید. این بیانیه مبنای برای تصویب قدنامه شورای عالی جمهوری تاجیکستان در مورد اعلام استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بود. به همین مناسبت مقامات ارشد کشورهای مختلف با ارسال پیام‌های جداگانه به رئیس جمهور و مردم تاجیکستان فرارسیدن 32 سالگرد استقلالیت این کشور را تبریک گفتند. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، سی جین پینگ رئیس جمهور چین، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان و قاسم ژورمت توقایف رئیس جمهور قزاقستان با ارسال پیام‌های جداگانه سالروز استقلالیت تاجیکستان را تبریک گفتند. در این پیام‌ها بر دستاوردهای چشمگیر تاجیکستان در سال‌های استقلالیت در زمینه های دولت سازی، توسعه پایدار اجتماعی، اقتصادی و ارتقای سطح زندگی مردم این کشور تأکید شده است. تاجیکستان 31 سال پیش در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی استقلالیت خود را به دست آورد و ایران نخستین کشوری بود که استقلالیت این کشور را به رسمیت شناخت و سفارتخانه خود را به عنوان نخستین نمایندگی خارجی در دوشنبه گشود. دوشنبه میزبان همایش تجاری و کارآفرینی تاجیک و قزاق. اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان از همایش تجاری و کارآفرینان تاجیک و قزاق در روزهای 10 تا 12 سپتامبر به میزبانی دوشنبه خبر داد. با گزارش خبرگزاری فارس، اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان اعلام کرد فردا یک شنبه هیئتی از کارآفرینان قزاقستان بر ریاست معاون وزیر تجارت و همگرایی این کشور وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان خواهد شد. سفر هیئت کارآفرینان قزاقستان در چارچوب پنجمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی انجام می شود و شامل 15 شرکت قزاقی فعال در صنایع غذایی، ساختمانی، نفت، کیمیایی، فناوری اطلاعات، داروسازی خواهد بود که در حال حاضر به تاجیکستان کالا صادر میکنند یا قصد صادرات را دارند. این گزارش افزود انتظار می‌رود با توجه به فعالیت محافل تجاری این رویداد بستری برای گسترش فرصت‌های تجاری تاجیکستان و قزاقستان، تبادل تجربیات و گسترش ارتباطی بین کارآفرینان دو کشور، همچنین تحکیم و رشد همکاری‌های دو جانبه در بخش‌های مختلف اقتصادی باشد. پرداخت پاداش به کهنه سربازان تاجیک جنگ جهانی دوم. روسیه برای کهنه سربازان جنگ جهانی دوم کمک مالی ارسال کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از سپوتنیک، روسیه هر ساله چنین ابتکار حمایت و کهنه سربازان کمک مالی میکند. در مجموع از آغاز امسال تا کنون 28 کهنه سرباز تاجیک جنگ جهانی دوم کمک شد. در تاجیکستان کمک و مراقبت های نهادهای دولتی و عمومی از بازماندگان جنگ دوم جهانی در آستانه تعطیلات روز استقلال یک امر عادی تبدیل شده است. حدود 300 هزار نفر از تاجیکستان در جبهه جنگ جهانی دوم جنگیدند که از این تعداد 92 هزار نفر کشته یا مفقود شدند. با 65 هزار نفر از آنها عنوان قهرمانی اتحاد جماهیر شوروی، با 15 نفر نشان افتخار و با 55 هزار نفر دیگر جوایز و مدال طلا اعطا شد. در تاجیکستان همساله در 9 می و 22 ایول از قهرمانان جنگ دوم جهانی که در سال 1941 در جبهه حضور داشتند قدردانی می شود. توصیه قطعه 11 پارس جنوبی ایران. قطعه 11 میدان مشترک پارس جنوبی با نصب سکوی 3200 تانی به بهره برداری رسید. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
پس از 20 ماه تلاش بیوقفه، خستگیتون با این تولید در اومد؟
بله بله، چون تمام مملکت از این گاز میتونن استفاده کنن.
خلیج فارس، مرز دریایی ایران و قطر، مرزی ترین قطعه میدان گازی مشترک، نصف نخستین سکوی قطعه 11 میدان مشترک پارس جنوبی.
جابجایی و نصف سکوی 3200 تنی فاز 11 به عنوان سنگین ترین سکوی پارس جنوبی پایان یافت.
یکی از مهمترین فازهایی بود که معادل 2 فاز استاندارد گاز داره و ما تا به امروز موفق به برداشت و تولید از این گاز در مرزی ترین نقطه نشده بودیم.
آغاز تولید گاز از بزرگترین میدان مشترک گازی جهان اینجا در قطعه 11 پارس جنوبی. میدان گازی پارس جنوبی یکی از بزرگترین منابع گازی مستقل جهان.
حدود 70% از گاز مورد نیاز کشور از این میدان تأمین میشه.
قطعه 11 پارس جنوبی پس از 20 سال بدعهدی شرکت های خارجی به دست مهندسان ایرانی به اتمام رسید.
قرارداد این فاز رو با شرکت های خارجی، شرکت توتال، CNPC چین منعقد شده بود که با تشدید تحریم ها همه اینا رفتن و هیچ اتفاق عملیاتی رو این فاز صورت نگرفته بود.
مدت 20 ماه با تکیه بر توانمندی متخصصین ایرانی، شرکت های ایرانی و با ظرفیت کالاهای ایرانی توانستیم که اولین تولید رو از این سکوها داشته باشیم.
بهره برداری از قطعه 11 پارس جنوبی تولید ناخالص کشور را 1% افزایش می‌دهد.
7.5 میلیون متر مکعب در روز ما تولید داریم.
درآمد سالانه قطعه 11 فارس جنوبی نزدیک به 5 میلیارد دلار است و تولیدش به کاهش ناترازی گاز کمک می‌کند.
ما توسط همین 24 فاز که حدود 40 سکوی گازی میشه، بزرگترین تولید کننده انرژی هستیم در کشور.
با تکمیل این طرح توسعه موفق خواهیم شد روزانه 56 میلیون متر مکعب گاز، 1 میلیون تن اتان و 1 میلیون تن در سال هم LPG تولید بکنیم.
قطعه 11 به عنوان آخرین قطعه دریایی این میدان مشترک باعث اشتغال زایی 10,000 نفر می شود. ناهیده خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
سه پیشنهاد ایران برای مقابله مشترک با معضل گرد و غبار. رئیس جمهور ایران در اجلاس بین المللی مقابله با گرد و غبار در تهران، استفاده از ظرافیت‌های مراکز علمی و تحقیقاتی، ایجاد صندوق بین المللی و تهیه پیوست فرهنگی و رسانه‌ای را به عنوان سه پیشنهاد ایران برای مقابله مؤثر با طوفان و شن و ماسه و گرد و غبار عنوان کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید ابراهیم رئیسی در اجلاس بین المللی مقابله با طوفان‌های ماسه و گرد و غبار ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه این نشست برای همفکری، هم اندیشی، تدابیر مشترک برای موضوع مهم حفاظت از محیط زیست مبارک باشد و گفت امروز حفاظت از محیط زیست یک مسئله و دغدغه عمومی و نه صرفا مربوط به یک کشور و منطقه خاص است و تهدیدهای ناشی از آسیب به محیط زیست برای جان انسانها و امنیت غذایی همه کشورها و دغدغه‌مندان را و متفکران همکاری و واداشته است. رئیس جمهور اسلامی ایران حضور قریب 50 کشور و 15 سازمان بین المللی در این اجلاس نشاندهنده احساس مشترک برای حفظ محیط زیست و شایسته قدردانی دانسته افزود. این همگرایی باعث خواهد شد تا کشورهای در حال توسعه صرفا با نگاه اقتصادی و مسئله نگاه نکنند و حفظ محیط زیست را نیز در نظر داشته باشند. اولین حضور رسمی ایران در نشست شورای ساختار مبارزه با تروریسم سازمان همکاری شانگهای. در پی عضویت کامل جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای، هیئتی از ایران در 40مین نشست شورای ساختار منطقه‌ای مبارزه با تروریسم این سازمان موسوم برات شرکت کرد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، در این نشست که نمایندگان 11 کشور شامل 9 کشور عضو و 2 ناظر در آن حضور داشتند. دستور کار پیش از تعیین شده در مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات اتخاذ شده طی اسناد رسمی اعلام و امضای نمایندگان کشورها رسید. همچنین اعضا در این نشست ضمن تبریک صمیمانه نسبت به عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان، از حضور ایران در شورا با عنوان یک کشورهای مهم و مؤثر در تحولات منطقه استقبال کردند. اعضای شورا در مورد آخرین تحولات مرتبط با تروریسم، جدای طلبی و افراطی گرایی نیز به اظهار نظر پرداختند و با محکوم کردن حملات تروریستی چند ماه اخیر از جمله حمله داعش به حرم مطهر حضرت شاه چراغ علیه السلام، پیشنهادات برای بازدارندگی از این گونه اقدامات تروریستی مطرح کردند. در این نشست از تلاش‌های کشورهای منطقه در مبارزه با تروریسم و افراطی‌گرایی تقدیر و از قربانیان نیروها و فرماندهان نظامی از جمله شهید سپهبد قاسم سلیمانی تجلیل به عمل آمد. ریاست این شورا در سال جاری بر عهده قزاقستان بود. در همین حال معاون کمیته امنیت ملی قزاقستان از برگزاری رزمایش مشترک ضد تروریسم کشورهای سازمان همکاری شانگهای در سال 2024 در چین خبر داد. با گزارش ایرنا، به نقل از سامانه خبرگزاری قزاقستان، روسلان سیسمان معاون کمیته امنیت ملی قزاقستان نتایج 40مین نشست شورای ساختارهای منطقه‌ای ضد تروریسم سازمان همکاری شانگهای را جمع‌بندی کرد و گفت این شورا در مورد تحقق راه حل‌هایی که قبلا در مورد مبارزه با تروریسم، افراطی‌گرایی و تجزیه طلبی اتخاذ شده بود بحث کرد. سیسمانبایب با بیان اینکه در این نشست درباره همکاری در زمینه سرکوب و کشف کانال‌های تأمین مالی تروریسم و نیز مبارزه با قاچاق غیرقانونی سلاح بحث شده افزود، انجام رزمایش مشترک ضد تروریسم با هدف پیشگیری از استفاده از اینترنت برای اهداف تروریستی و افراطی برگزار خواهد شد. معاون کمیته امنیت ملی قزاقستان همچنین با اعلان خبر آغاز برنامه مشترک همکاری اعضای شانگهای برای پیشگیری از ترویج ایدئولوژی افراطی در ادامه سخنان خود گفت، نشست بعدی شورای ساختار منطقه‌ای ضد تروریسم همکاری شانگهای قرار است در چین برگزار شود. خدمات رسانی برای زائران امام حسین علیه السلام ایرانی و افغانی ندارد. موکب مهاجران افغانستان در کنار موکب‌های برپا شد در دوغارون در حال خدمت رسانی به زائران است. این روزها زائران افغانستانی برای سفر به کشور عراق و شرکت در اعزاداری‌های پایانی ماه سفر از طریق گذرگاه زمینی دوغارون وارد جمهوری اسلامی ایران می‌شوند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
باشه. همه به چشم زار امام حسینی میبینیم.
آزم توی آن نور عینم دن فراقش بسد شور و شنگم
برای آنها که فرسنگ ها را آمدند.
سه نفره میخوام بریم انشالله اگه آقا اجازه بده کربلا.
از افغانستان آمده مزولیت دایکندی.
آنها که در مسیر عشق و دلدادگی به خاندان آل طه از خود کارنامه درخشانی به یادگار گذاشتند.
بال کردن بسیار پذیرایی گروی حسنی انجام دادن. خلاصه تمام این شکستگی ها این خستگی ها همه از جان مسافرین بیرون شد.
اما همه اینها به یک طرف، اینجا زائرین برای رسیدن به کربلا حال و هوای دیگری دارم.
حال هوای کربلا به واقعیت نمیشه ما در زبان بیان کنیم. بعد بریم ببینیم.
به خدا جمله آرزو داریم. هوای روزه جان بخش مشک بو داریم که یک نفس اگر این عمر را بقا باشد سفر به جانب صحرای کربلا باشد.
سه ساله که موکب مهاجرین افغانستانی در مرز دوغارون به زائرین اربعین حسینی خدمت رسانی میکنند. عاشقانی که خادم کوی حسینند. علی اصلاحی، خبرگزاری صدا و سیما، پایانه مرزی دوغارون، تایواد.
صادرات برق ترکمنستان و روسیه بر قرغیزستان. معاون وزیر خارجه قرغیزستان از واردات 3.4 میلیارد کیلووات ساعت برق این کشور از روسیه و ترکمنستان خبر داد. بر اساس پیشبینی های وزارت انرژی قرغیزستان در سال 2024 کسری برق در این کشور به 3.2 میلیارد تا 3.5 میلیارد کیلووات ساعت افزایش خواهد یافت. با گزارش خبرگزاری فارس، تا علی بک بایگازی معاون وزیر خارجه قرغیزستان گفت وزارت انرژی این کشور با واردات 1.7 میلیارد کیلووات ساعت برق از روسیه در فاصله زمان سپتامبر 2023 تا اپریل سال 2024 موافقت کرد. همچنین با گفته بایم بیشکک و اشقاباد هم برای تأمین 1.7 میلیارد کیلووات ساعت برق از ترکمنستان به قرغیزستان توافق کردند. معاون وزیر خارجه قرغیزستان گفت در حال حاضر طرفین در حال مذاکره برای هزینه برق ترکمنستان هستند. معاون وزیر خارجه قرغیزستان پیشتر گفته بود که این کشور در سال 2023 با کمبود 2.5 میلیارد کیلووات ساعت برق روبرو خواهد شد. توافق قزاقستان و چین بر سر حمل کالا در مسیرهای ریلی. قزاقستان و چین در مورد حجم و میزان حمل و نقل کالا در مسیرهای ریلی توافق کردند. با گزارش خبرگزاری فارس، این پروتکل در نشست کمیسیه‌های راه آهن مرزی قزاقستان و چین در چیمکن قزاقستان امضا شد. این نشست نتایج حمل و نقل بار و کانتینر بین چین و قزاقستان برای 8 ماه سال 2023 ارائه شد. همچنین توافق بر سر انجام بدون قید و شرط حجم حمل و نقل تا پایان سال در سطح 8.26 میلیون تن بار با افزایش 6.3 میلیون تن نسبت به سال 2023 حاصل شده است. بر اساس این گزارش، به درخواست قزاقستان، چین برای اولین بار پذیرش محموله های غلات در قالب واگن‌های سرپوشیده را آغاز خواهد کرد. واکنش دمشق به ورود غیرقانونی هیئت آمریکایی به شمال شرق سوریه. وزارت خارجه سوریه ورود غیرقانونی هیئت آمریکایی به شمال شرق سوریه و دیدار با گروه‌های تروریستی را نقض آشکار حاکمیت ملی این کشور توصیف کرد. با گزارش خبرگزاری رسمی سوریه سانا، وزارت خارجه سوریه در بیانیه اعلان کرد که ورود غیرقانونی اخیر یک هیئت آمریکایی به شمال شرق سوریه و دیدار با گروه‌های تروریستی جدایی طلب نقض آشکار حاکمیت ملی و وحدت اراضی و همچنین قوانین بین المللی و قطعنامه شورای امنیت متعلق به سوریه است. در بیانیه وزارت خارجه سوریه آمده است دخالت آشکار آمریکا در امور داخلی سوریه و حمایت نامحدود آن از گروه‌های تروریستی و شبه نظامیان جدایی طلب نشان دهنده نقص خرابکارانه آمریکا در سوریه برای طولانی کردن زمان بحران آن و افزایش رنج‌های مردم سوریه است. بحران در سوریه از سال 2011 با تهاجم گسترده گروه‌های تروریستی مورد حمایت عربستان، آمریکا و متحدانش برای تغییر معادلات منطقه به نفع رژیم صهیونیستی آغاز شد. مواجهه با پدیده هوش مصنوعی در آلمان. دولت آلمان از سالها پیش مرکز پژوهش‌های هوش مصنوعی را در این کشور تأسیس کرد تا بتواند از این فناوری بهتر استفاده و از آسیب‌هایش پیشگیری شود. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
künstliche Intelligenz.
آلمان برای مواجهه با پدیده هوش مصنوعی، استفاده از فواید آن در فناوری‌های نوین و جلوگیری از مخاطراتش از چند سال قبل گام‌هایی را در این مسیر برداشت. از جمله اینکه مرکز پژوهش‌های هوش مصنوعی را ابتدا در دو شهر تأسیس کرد و این مراکز هم اکنون در 7 شهر آلمان برپاست. هوش مصنوعی از اون دسته فناوری‌های فوق‌العاده قدرتمنده و زندگی ما رو بیش از هر فناوری دیگری دستخوش تغییر می‌کنه. بنابراین برای اینکه این فناوری بتونه به بهتر شدن زندگی کمک کنه، باید داره چارچوب قانونی باشه. آلمان قصد دارد از فواید هوش مصنوعی در حوزه اقتصاد و بازار کار استفاده کند. از این رو پیش بینی شده که تا سال 2035 میلادی تمام مشاغل به نوعی با این فناوری در ارتباط باشند.
موضوع محوری اینه که ما همکاری منطقی بین حوزه اقتصاد و حاکمیت به وجود بیاریم تا هوش مصنوعی در آلمان باعث موفقیت‌های اقتصادی و اجتماعی در دنیای کار بشه. از این بابت باید نگرانی و تردید افراد رو برطرف کنیم که تصور نکنن با گسترش هوش مصنوعی جایگاه شغلیشون رو از دست میدن.
برای جلوگیری از آسیب‌های هوش مصنوعی مانند دستکاری مغز انسان‌ها، ترویج رفتارهای ضد انسانی و اشاعه اخبار جعلی، پارلمان اروپا خرداد امسال با تصویب طرحی از کشورهای عضو خواست مقرراتی را وضع کنند.
هوش مصنوعی در خدمت انسانه و قرار نیست جایگزین او بشه، مثل چیزی که در فیلم‌های هالیوودی می‌بینیم. Intelligent machines که ربات‌ها سرنوشت کل جهان رو به دست می‌گیرن. من و همکارانم با جدیت به دنبال تضمین‌هایی هستیم که هوش مصنوعی نقشی رو که باید ایفا کنه، نه اینکه باعث پایمال کردن زندگی انسان‌ها بشه.
دانشمندان و دست‌اندرکاران فناوری‌های نوین اوایل امسال در نامه‌ای از همه آزمایشگاه‌های هوش مصنوعی خواستند که برای پیشگیری از تأثیرات مخرب این فناوری و تا پیش از تدوین قوانین مناسب توسعه بیشتر هوش مصنوعی را متوقف کنند. در آلمان هم دولت از نهادهای مرتبط خواسته تا زیرساخت‌های فنی و قانونی را برای استفاده از هوش مصنوعی به ویژه در عرصه مدیریت حداکثر تا 2 سال آینده فراهم کنند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. پیروزی تیم ملی فوتبال تاجیکستان در مقابل سنگاپور. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در دیدار رفت مقابل تیم ملی سنگاپور پیروز شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از سپوتنیک، بازیکنان تیم ملی تاجیکستان با نتیجه 2-0 مقابل سنگاپور پیروز شدند. دیدار دوستانه دو تیم در سنگاپور برگزار شد. در دقیقه 6 نیمه اول بازی محمد جان رحیم برای تیم تاجیکستان یک گل را به ثمر رسانید. گل دوم تیم تاجیکستان را وحدت حنانوف پیش از پایان نیمه اول بازی در وقت اضافه وارد دروازه سنگاپور کرد. پرسپولیس النصر الهلال نساجی در آزادی برگزار می شود. خبرگزاری عربستان اعلان کرد بر اساس اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا دیدار پرسپولیس النصر و الهلال نساجی به میزبانی ورزشگاه آزادی برگزار می شود. با گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما پس از چند سال دو کشور ایران و عربستان به توافق رسیدند که بازی های دو کشور در کشور سالیس لغو کنند. به این ترتیب بازی های نماینده های دو کشور در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا به میزبانی ایران و عربستان برگزار خواهد شد. سعد الحارسی خبرنگار سرشناس عربستانی نوشت کنفدراسیون فوتبال آسیا رسما اعلان کرده است که دیدار پرسپولیس با النصر و نساجی با الهلال در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. همچنین دیدار الاتحاد با سپاهان در ورزشگاه نقش جهانی اصفهان برگزار می شود. ظاهرا کنفدراسیون فوتبال آسیا امکانات ورزشگاه نساجی را برای میزبانی بازی الهلال تایید نکرده است. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی تقدیم حضورتان می‌گردد. دولت ارمنستان جمهوری آذربایجان را به انتقال نیرو و تسلیحات به مناطق مرز متهم کرد. نظامیان ارتش ارمنستان در منطقه قره‌باغ کوهستانی روز 5 سپتامبر اعلان کردند تحرکات نظامی جمهوری آذربایجان در مرز مشترک دو کشور افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منطقه، نیروهای ارتش جمهوری آذربایجان از 5 سپتامبر با جابجایی تنک‌ها و یگان‌های توپخانه مبادرت کردند و ویدیوهای این نقل و انتقالات نظامی نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. به نظر می‌رسد تحرکات نظامی جمهوری آذربایجان در منطقه جنوب ارمنستان زمان تشدید شده است که وزارت خارجه ارمنستان موضع رسمی دولت یروان را در زمینه مبادله اراضی با جمهوری آذربایجان اعلان کرده است. وزارت خارجه ارمنستان در پاسخ به سوال رادیوی آزادی مبنی بر احتمال معاوضه اراضی با جمهوری آذربایجان یا تغییر مسیر ارتباطی از ارمنستان با ارمنی‌های قره‌باغ اعلان کرده است. کریدور لاچین به عنوان یک رابطه میان ارمنستان و قره‌باغ کوهستانی مورد توافق طرفین مناقشه قرار گرفته است و هیچ جای گزینی ندارد. رادیوی آزادی همچنین از وزارت امور خارجه ارمنستان پرسید که آیا جمهوری آذربایجان گشایش جاده آدغام را پیش شرط باکو برای بازگشایی کریدور لاچین قرار داده است؟ وزارت خارجه ارمنستان پاسخ داد کریدور لاچین باید باز شود و در مورد دیگر ارتباطات احتمالی باید در چارچوب مکانیزم بین المللی گفتگوی باکو خونکنده حل و فصل شود. در همین ارتباط نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان با انتقاد از عملکرد کلاه آبی های روس در خطوط تماس با ویژه در دالانی لاچین زمینه های تغییر فرمانده نیروهای صلح‌بانی روسیه را فراهم کرده است. در حقیقت وزارت دفاع روسیه فرماندهان جدید برای نیروهای حافظ صلح در قره‌باغ کوهستانی به منطقه اعزام کرده است. در هفته های اخیر روند تشدید و افزایش درگیری های مرزی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان تشدید و همچنین ادامه دارد. تردیدی نیست که مقامات دولت الهام علیو با توصیه و تحریک نیروهای نظامی بیگانگان مستقر در منطقه با اقدامات تحریک آمیز و خطرناک ضد ارمنستان اقدام کنند. تحرکات نظامی جمهوری آذربایجان در دستور کار قرار گرفته است که مقامات دولت یروان تأکید میکنند که موضع دولت و مردم ارمنستان در زمینه تردد از گذرگاه لاچین تغییر نکرده است. چنین به نظر میرسد که تحرکات بین المللی دولت یروان و کشاندن مذاکرات صلح قره‌باغ و مسدودسازی دالانی لاچین به شورای امنیت سازمان ملل مقامات دولت الهام علیه را نگران کرده است. در طول روزهای گذشته کارشناسان نظامی ارمنستان و منابع آگاه ارمنی اعلان کردند رژیم اشغالگر صهیونیستی به طور فعال جمهوری آذربایجان را مسلح میکنند. در این زمینه کارین هاینسیان کارشناس نظامی ارمنی در صفحه فیسبوک خود نوشت و تأکید کرده است در یک ماه گذشته حداقل 3 بار هواپیمای باری از اسرائیل به جمهوری آذربایجان سلاح حمل کرده است. وی نوشت اسرائیل به طور فعال جمهوری آذربایجان را مسلح میکند. بخصوص در یک ماه اخیر حداقل 3 بار هواپیمای باری از اسرائیل به جمهوری آذربایجان اعزام شده است. این تحرکات نشان دهنده آن است که دولت الهام علیو در شرایط مرحله مقدماتی برای انجام عملیات نظامی جدید در منطقه است. منابع ارمنی تاکید میکنند که هواپیماهای رژیم صهیونیستی از پایگاه هوایی اودا عازم جمهوری آذربایجان میشوند. به همین دلیل به جرأت میتوان گفت که در حال انتقال سلاح و مهمات به جمهوری آذربایجان هستند. پایگاه اودا که در جنوبی ترین و بیابان ترین قسمت سرزمین های اشغالی فلسطین قرار دارد، تنها فرودگاه رژیم نجات پرست صهیونیستی است که مواد منفجره از طریق هوا در آنجا جابجا می شود. در همین ارتباط قابل ذکر است که تعداد محدود از خطوط هوایی می توانند از آن پایگاه هوایی فرود بیایند که از آن جمله می توان به شرکت هواپیمای باربری سلیگوی ارلی جمهوری آذربایجان اشاره کرد. خطوط هوایی مسافربری جمهوری آذربایجان از چند سال پیش در زمینه جابجایی تسلیحات نظامی رژیم صهیونیستی با مناطق مختلف جهان با این رژیم نجات پرست همکاری میکند. در مجموع باید گفت تحرکات نظامی جمهوری آذربایجان در مناطق مرزی با ارمنستان میتواند زمینه ساز جنگ دیگر میان دو کشور و بی‌ثبات سازی و ایجاد ناامنی در منطقه قفقاز و فشار هرچی بیشتر به کشورهای مستقل منطقه با ویژه روسیه قلمداد شود. شنوندگان ارجمند، در پایین مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. تبریک سران کشورها با امام علی رحمان در 32 سالروز استقلالیت تاجیکستان. سه پیشنهاد ایران برای مقابله مشترک با معضل گرد و غبار و پیروزی تیم ملی فوتبال تاجیکستان در مقابل سنگاپور. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر و سپاس از همکارانم در بخش سیاسی که ما رو در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. و بسیار بسیار از شما سپاس گذارم که برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان رو گوش کرده و در همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. تا صبحی دیگر و برنامه های دیگر، خداوندیا رو نگه دارتون.
Boom!